الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در ثمره تنبیه اول بود. مرحوم آخون به تبع شیخ انصاری فرمود چون فعلیت شک معتبر است، پس ثمرش، پس حکم در این دوتا فرع تغییر می کند. فرع اول اینه که احدث ثم قفل ثم صلا ثم شک، که آیا بعد الحدث وضو گرفته است یا نه. اینجا اگر گفتیم شک فعلی لازم است، این شخص عند الورود فی الصلات استصحاب حدث نداشته، چون شکش فعلی نبوده. بعد از نماز شکش فعلی شده است، قاعده فراغ جاری می شود، نوبت به استصحاب نمی رسد. بنابر اعتبار شک فعلی، استصحاب در حال نماز مقتضی ندارد، بعد از نماز مبتلا به مانع است که قاعده فراغ مانع از استصحاب است. نتیجه این نماز صحیح است. بخلاف اون شخص، فرع دوم، بخلاف شخصی که احدث ثم التفت ثم غفل ثم صلا ثم شک، فرموده نه، این نمازش باطله. چرا؟ چون شک فعلی شده است در یک زمانی. وقتی شک فعلی شده است، یه استصحاب حدث داشته و نمازش با حدث بوده. کسی که نمازش با حدثه، خب باطل دیگه، قاعده فراغ نمیتونه کاری بکنه. این ثمره بحثه که اگر گفتیم شک فعلی معتبر است، باید تفصیل داد بین این دو فرع. در فرع اول نماز صحیح، در فرع دوم نماز باطل. این اونچرا که در کفایه فرموده و مرحوم شیخ در رسائل. بلکن این ثمره و در حقیقت این تفریق منع شده است. گفتن حاصل من گفتن که این دو فرق فرقی نمی کنه. چه ما شک را فعلی بدانیم، شرط بدانیم فعلیت شک را، یا بگیم تقدیری هم کافیه، این دو فرق فرق نمی کنه. یا در هر دو فرق نماز صحیح هست، یا در هر دو فرق نماز باطل هست. از کسانی که قائل شده است که ثمری در باب نیست، مرحوم محقق عراقی است. مرحوم و محقق عراقی فرموده که این بحث ثمرش این نیست. چرا؟ چون ولو ما فعلیت شک را معتبر ندانیم، بگیم شک تقدیری کافیه، باز نماز این شخص صحیحه در فرع اول مثل فرع دوم، نه خلاف فرع دوم. حالا عرض می کنم اگرم شک را شک تقدیری بگیم کفایت می کند، باز این نمازش در فرع اول صحیحه. فرقی نمی کند، شک باید فعلی باشد یا تقدیرم کافی است، در فرع اول نماز صحیحه. چرا؟ یه قاعده ای را ایشان در بحث علم اجمالی منقح کرده است، اون قادر همه قبول دارن ها، ایشون منقح کرده، صاف کرده، و اون قاعده اینه که هر حکم ظاهری که محقق می شود، حالا طریق باشه، اصل عملی باشه، فرق نمی کنه، هر حکم ظاهری که محقق شد، حادث شد، بقاش نیاز داره که همون موضوع باقی بمانه، حدوثش برای بقاش کفایت نمی کنه. همیشه باید بقا را مثل حدوث ملاحظه کنیم. اگر اون ملاک حدوث بود در بقا، بقا هم هست. اگر نه تغییر پیدا کرده بود، بقا نیست. بقا لا فرق بین البقا والحدوث، لا یکفی حدوث برای بقا، بقا خودش نیاز به دلیل داره. شبیه اون که میگن که همونطور که معلول در حدوثش نیاز به علت داره، در بقاشم، بقام هم وجود جدید، همون تا وجود بعد الوجوده، اونم نیاز داره. شبیه اون، مثلا شما شک داری این آب پاکه یا نجس، قاعده طهارت جاری میکنیم، یه طاهر طهارت ظاهری حادث شد، بعد از یک ساعتی دو ساعتی علم اجمالی پیدا کردی یا این آب نجس است یا اون آب، قاعده طهارت بقاءً ساقط میشه. از همین الان که علم اجمالی پیدا کردی، قاعده طهارتی که دری قبلا جاری بود بقاءً معارض پیدا میکنه با قاعده طهارت در اون کاسه. تا علم اجمالی نداشتی قاعده طهارت داشتی، حدوث حادث شد، بقاءً علم پیدا کردی ساقط شد. جریانش حدوثاً لا یکفی برای جریانش بقاءً. هر زمان را باید همون زمان رو نگاه کنی، آیا این حکم ظاهری مجال داره یا نداره. طبق اون قاعده اینجا فرموده ولو شک تقدیری هم کافی باشه، ولو شک تقدیری هم کافی باشه. ما میگیم این نمازی را که تکرارش میکنم، نماز این شد، احدث ثم قفل ثم صلا ثم شک فی الطهاره، گفته این نماز صحیحه، ولو شک تقدیری هم کافی باشه. چرا؟ چون این شک تقدیری تا آخر نماز مجرای استصحابه، تا آخر نماز، تا شما التفات پیدا کردی قاعده فراغ زنده میشه، اون استصحابی که با شک تقدیری جاری میشد انقطاع پیدا میکنه. میگه یا صاحب الکفایه، شما میگی بنابر شک تقدیری این شخص استصحاب حدث داشته است، پس نمازش باطل؟ میگه نه، استصحاب حدث داشته ولی تا آخر نماز، آخر نماز که نماز تمام شد التفات پیدا کرد، قاعده فراغ که حاکم میاد اون استصحاب قطع میکنه. پس شما ولو استصحاب را در شک تقدیری کافی بدانید، باز این نمازی را که احدث ثم قفل ثم صلا، این نماز صحیحه. منتها فرق ما، آغازی ها میگه فرق ما با شما میشه، اگر استصحاب شک با شک تقدیری جاری نباشد، اینجا نماز صحیح است، چون استصحاب نداری و قاعده فراق داری. و اما اگر استصحاب با شک تقدیری جاری باشد، این نماز صحیح است، چون ولو استصحاب داری ولی بقاءً قاعده فراق حاکمه. فرقش اینه، و الا شک تقدیری هم استصحاب داشته باشد با نداشته باشد، از جهت حکم به صحت این نماز صحیح هست. اینه که قاعده فراق میگه هر که شک کرد بعد از نماز این نماز صحیحه یا نه، اون صلاة صحیحه. الان یا آقا بعد از نماز شک کرد نماز صحیحه یا نه، اطلاق داره، ولو در حال نماز ظاهرا نمازت باطل بوده، اثری نداره، نداشته باشه، خب نداشته باشه، ظاهرا دیگه، در حال نماز ظاهرا طهارت نداشتی، در حال نماز استصحاب جاری بود، نمازت محکوم به بطلان بود، تا نمازت تمام شد قاعده فراق پیدا شد، بقاءً در ظرف بقا قاعده فراق میگه ول کنونو، من از الان میگم این نماز صحیحه. این فرمایشی که مرحوم آغازیا داره، این فرمایش مرحوم آغازیار ما میگیم درسته، این فرمایش درسته، فقط یه جاش عرضم به خدمت شما نمیتونیم قبول کنیم، این که مرحوم آغازیا ادعا دارد که استصحاب در حال نماز بوده بعد قاعده فراق میاد حاکم میشود بقاءً، میگیم نه، این گفتنی نیست. چرا؟ به خاطر این که شک تقدیری ولو کافی ها، به خاطر این که استصحاب در حال نماز لغوه، اگر بناس قاعده فراق جاری بشود که ادعاش ما اینه قاعده فراق جاری میشه بعد از نماز، قاعده فراق میگه هر کی شک کرد بعد از نماز نمازش صحیحه، اگر بناس قاعده فراق جاری بشود، این استصحاب تا حدث در حال صلات لغوه، تعبد لغوه. پس ایجور میخواست ما ایجور تغییرش میدیم حرف مرحوم آغازی ها را، میگوییم نمازی را که این شخص خونده است، نمازی را که این شخص خونده است، احدث ثم قفل ثم صلا ثم شکه، میگیم این نماز صحیحه، همه میگن صحیحه، لقاعده الفراق. چه بگوییم در استصحاب شک فعلی معتبر است، خب این استصحاب نداشته، پر واضحه، یا بگوییم در استصحاب شک تقدیری کافیه، اگرم بگوییم شک تقدیری کافیه باز میگیم نماز صحیحه، چون استصحاب حدث در حقی نبوده، لغو بوده است. درست گفته ثمره ندارد، این حرفش صحیحه، این الحق والانصاف، کلام متینیه، قاعده فراق میگه این نماز صحیح است، ثمره‌ای که شیخ آخون فرموده درست نیست، منتها در بیان ما با ایشون اختلاف داریم، ایشون میگه صحیح است بنابر کفایت شک تقدیری صحیحه، چون استصحاب حدث تا آخر نماز میاد بعد میمیره، ما میگیم از اولش نمیاد لغوه. اینه که در فرع اول اذا احدث ثم غفل ثم صلا ثم شک نمازش محکوم صحت است، هر چند ما استصحاب را در شک در تقدیری جاری بدانیم، چون لا مجال برای اون استصحاب در اینجا. این لا مجال ایشون میگه للحکومه، ما میگیم للقویه. تمامش بکنم. یک و نه شک داریم، شاید طهارت داشته دیگه. خب حالا عرض میکنم. و اما بله ثانی، این اولا انکار ثمره، اولا ثانیا این ثمره انکار شده است از مرحوم آقای خویی و من تبعه، مثل مرحوم استاد محمد باقر صدر، میگن این ثمره نادرسته. چرا؟ یه بحثی در عکس آغازی ها میگن، یه بحثی در قاعده فراق که آیا قاعده فراق در فرض قفلت جاریست یا جاری نیست. احدث ثم قفل، غافل شده. اگرم که این نمازش خواسته باشد درست بشود، از باب اینه که اتفاقا در حال قفلت میشه، آدم در حال قفلت اتفاقا این وضوعی گرفته مع الغفله، التفات پیدا نکرده است که من حدث داشتم، آیا وضو گرفتم نگرفتم، التفاتی در کار نبوده قطعا. یه بحثیه در جایی که غفلت است احتمال التفات نیست، اسمش میگذارن صحت تصادفیت، اتفاقیه، اتفاقا با دی نماز، اگر این نماز صحیح باشه علا سبیل اتفاقه، به اراده من نبوده. آیا در جایی که صحت منشأش صدفه است، منشأش اتفاق است، التفات شخص، اراده شخص دخالت ندارد، آیا قاعده فراق جاری می شود یا نه؟ مرحوم آقای خویی فرموده جاری نمی شود. قاعده فراق در جایی جاری می شود که انسان احتمال التفات بدهد، احتمال بده که او وقت که وارد نماز شد وقت بیشتر ذهنش بیشتر بود، التفاتش بیشتر بود، اذکر بود، انشالله وضو گرفت. اینه که الان عرض می کنم مثالشا، اینه که ایشان چون در بعض از روایات قاعده فراق داره هو حینما یتوضع اذکر، اذکریت میگه ملاک قاعده فراقه، در جای قاعده فراق جاری میشود که صدق کنه. شما وقت نماز اذکر بودی، مثلا کسی نماز خونده هیچ غفلتی هم نداشته، یقین به غفلت نداره، نه شاید وضو گرفت وارد نماز شد، بعد نماز خون شک کرد وضو داشته یا نه، چی میگیم؟ میگیم این نماز صحیحه. چرا؟ چون میگم وقتی که میخواستی وارد عمل بشی اونجا اذکریت داشتی، التفات بیشتری داشتی، چون میخواستی وارد نماز بشی مواظبت بیشتری داشتی. هوحی انت حینی که وارد نماز شدی، این جهات به طور طبیعی دیگه انسانها، انسان ملتفت به این جهات به اصطلاح این جهات در ذهنش میاد. و یا مثلا در باب وضو شک داری که آیا این انگشتر را چرخوندی یا نه، این دیگه محسوسه، بعد از وضو شک کردی که آیا چرخوندی یا نه. آدم وقتی وضو میگیره حواسش بیشتره تا الانش، اون وقت اذکره از الان، الان ممکنه چیزی بیادش نیاد، ولی اونجا چون در حال عمل بوده، وارد در عمل بوده، حواسش جمعتره. هو حین ما یتوضع اذکر. آره همین جوره دیگه، کسی به این وجدانش بکنید، کسی که وضو میگیرد در این که باید به چرخاند انگشترش را به این بیشتر حساسیت داره، او وقت حواسش بیشتر جمعه تا بعد از وضو که مدتی گذشته الان شک داره که آیا وقت چرخون یا نه. میگه نه، چون من در صدد امتثال امر بودم به طور طبیعی وقت حواسم بیشتر بوده چرخوندم. اینه که فرموده ایشان قاعده فراق در جایی معنا دارد که بتونیم بگیم او حین ما یفعل، حین ما یسلی، حین ما ورد فی الصلات اذکر. وقت اینجا نتیجه گرفته، گفته این شخص چون فرض نه غافل محض بوده، هیچ احتمال التفات نمیده، احدث یقین داره ثم قفله، حالتش قبل از نماز و بعد از نماز هیچ فرقی نمی کنه. نمیتونیم بی آقا بگیم وقتی نماز وارد نماز شدی حواس جمع‌تر بود، میگه نه او وقتم غافل بودم، با حالا هیچ فرق نمی کنه. ایشان در مثبال اصول فرموده در این فرع اول نماز باطل علا کل حال، عکس مرحوم آغازی ها، نماز باطل علا کل حال، چه شک، فعلی را شرط بدانید، چه شک تقدیری را کافی بدانید. چرا باطل است؟ چون قاعده فراق اینجا جاری نمی شود. آغازی ها میگه قاعده فراق جاری میشه مطلقا، نماز صحیح مطلقا. ایشون میگه قاعده فراق اینجا مجال نداره. چرا؟ چون شما حین عمل اذکر نبودی، غافل محض بودی، در غافل محض قاعده فراق مجال نداره. بعد از نماز یقین داری قبلا محدث بودی، شک داری وضو گرفتی یا نه، استصحاب، شک فعلیه دیگه، استصحاب میگه اون حدث ادامه داشته، تا آخر نماز، پس نماز شما باطله. ایشان نماز را علا کل حالن باطل میداند چون قاعده فراغ را اینجا جاری نمیداند. پس ثمره ای نیست، استصحاب تقدیری باشه یا نباشه. فقط اگر استصحاب تقدیری باشه با دو تا استصحاب، هم استصحاب تقدیری داشته در حال غفلت، هم استصحاب فعلی داشته الان. و اگر استصحاب تقدیری باطل باشد با یک استصحاب میگه باطله. این نماز را ایشان علا کل حالن باطل میداند چه ما استصحاب را در شک تقدیری جاری بدانیم چه ندانیم. عکس مرحوم آغازی ها میگه این نماز مطلقا صحیح هست و خلافن لشیخ و مرحوم آخون که اونها تفصیل دادن. اونا دیگه نه ولش کن، اونا دیگه فعلا رو مبنا صحبت میکنیم. سیعت الکلام در بحث قاعده فرا اینجا جاش نیست. میگم اگر این نداره باش. خب الان دیگه بحث مبنایی نداریم، وقت اون حرفا نیست. وقت بحث مبنایی قاضی فراق چیه؟ میگم بنا، نه همه بنایه، اینه که ایب نداره. خب پس رو مبنای آقای خویی ثمره نیست، رو مبنای اونام ثمره نیست. خوبه دیگه، علای حالن ثمره نیست، منتها دو جور میشه، علا طرف نقیض. و اما فرع ثانی بنا شد، ما تقاضا کردیم صحبت نفرمایید تمامش بکنیم. و اما فرع ثانی، که در کفایه و رسائل هست، احدث ثم التفت ثم غفل، بعد وارد نماز شد، مرحوم شیخ مرحوم آخون فرمودن که این نماز باطله. چرا؟ باطلن؟ به خاطر این که یه استصحاب حدث داشت، شک فعلی بود دیگه، احدثه ثم التفته و شکه، شک کرده، شک فعلی شده. خب یه استصحاب داشته و با استصحاب حدث وارد نماز شده، این نمازی که با استصحاب حدث باشه اون محکوم به بطلانه. خب این فرمایش شیخ مرحوم آخون در فرع ثانی، ولیکن مشکله مرحوم آغازی ها اینجا میاد دوباره. نه اینجا فرقی با فرع قبل نمی کنه. درست اول احدث ثم شک استصحاب داشت، ولی ثم قفل بنا شد. همیشه ما حدوث و بقا را جدا جدا نگاه کنیم. ثم قفل، تا قفل استصحاب قطع شد. وقتی استصحاب قطع شد پس این وارد شده به نماز با استصحاب حدث اگر شک تقدیری کافی باشد، بدون استصحاب اگر کافی نباشد. دوباره همون ثمره‌ای که اونجا بود اینجا هست، فرقی نمی حاصل الکلام، فرقی نمی کند که فرقی نیست بین این که غفلت از اول باشد، استصحاب از اول موجود نشود، یا غفلت بعد از شک باشه، اونم استصحاب بعدش میمیره دیگه، فرق نمی کنه. جایی که شما اگر یه چیزی رو یقین داشتی قبلا نجسه، بعد شک کردی نجس است یا نه، استصحاب میگه نجسه. بعد غافل شدی که بابایی قبلا نجس بوده، شک کردی پاکه یا نجس، قاضی طهارت میگه طاهره، استصحاب مرد دیگه، تمام شد. استصحاب قوامش به یقین و شک فعلی، بنابراین ها استصحاب مرد، بقاان قاضی طهارت جاری میکنی. همینجوره این حرف آغازی ها، عرض کردم فرمایش مرحوم آغازی ها فرمایش متینیه، دیگران هم همینجور میگن، منتها ایشون آمده ای رو سر و صورت داده و برای شکل و قیافه درست کرده. حدوث برای بقا کافی نیست، هر کدام علت خودش رو باید داشته باشد. اینا رو ایشون شفافش کرده، حرف سر راستیه. حتما تو ذهن بعض شما هم همین هست، چه فرق میکنه غفلت از اول باشه استصحاب مجال نداره، غفلت بعدم باشه خب با غفلت استصحاب میمیره دیگه، چه فرق میکنه؟ اینه که چی؟ الو مونده، الو ولش کنید، بحث در اینه. اون اینجا نمیگه احتمال، باز غفلت کلیه دوباره، مثل همون غفلته، غفلتاش فرق نمیکنه. احدث ثم شک ثم غفل، در این حال غفلت هم یقین داره دیگه، وضو نگرفته ها، مثل اون صورت. به ذهن شما حتما آمده فی الجمله چه فرق میکنه غفلت از اول با غفلت دوم. اگر استصحاب هم بله نیست در هر دو نیست، هست در هر دو هست، این اشکال آغازی ها وارده. لا فرق، حالا عرض میکنم، در این که استصحاب هست یا نیست فرق نمی کنن. اگر شما گفتی شک فعلی، اگر گفتی شک فعلی معتبر است، نمیتونی بگی این نماز با طلب حکم استصحاب، نه استصحاب نداشته. اگر گفتی شک فعلی معتبر است، در هر دو فرق باید بگی این استصحاب نداشته است و این نماز صحیحه. و اگر بگی شک فعلی لازم نیست، شک تقدیری کافیه، این استصحاب داشته و این استصحاب بطلان میاره، در هر دو باید بگی بطلان میاره. این که فرق گذاشتی در ثمره بین فرع اول، حکم به صحت کردی به خاطر عدم استصحاب، و در دوم حکم به فساد کردی به خاطر استصحاب، این باطله. به زنگا هم اینجاست. این که در فرع اول میگی صحیحه چون استصحاب نداره، در فرع دوم میگی باطله چون استصحاب داره، این غلطه. در هر دو استصحاب نداره، منتها در یکی نداره حدوثن و بقاءن فرع اول، در یکی نداره بقاءن فقط. اینک اینجا قطع به حدث داره که نه نفرماید نه نفرم نه اینش دیگه بی‌انصافیه. در هر دو قطع به حدث داریم، اونجا ثم قفل نماز خونده، او بطلانش، اون عرضم به خدمت شما ثم قفل و نماز خونده، اینجا ثم شک است ثم غفل نماز خونده. بله، اگر از این جهت میفرمایید چون که در فرع دوم شک پیدا کرده، به طور طبیعی آدم شک پیدا میکنه، میره وضو میگیره، این بیشتر زن پیدا میکنه، عیبی نداره. قطع نه بابا، در هر دو قطع به حدث هست، در یکی شک فعلیه، در یکی شک فعلی نیست. خب بگذاریم. ولیکن ثمره نادرست از جهت استصحاب ثمره نادرسته، ولیکن تفصیل صحیحه. مشهورم همینجور تفصیل دادن، مشهور در فرع اول حکم کردن به صحت نماز، در فرع دوم حکم کردن به بطلان نماز. تفصیل مشهور صحیحه، اما به عنوانی که ثمره اون بحث غلطه، منشأش اون بحث نیست که آخون فرموده. آخون میگه این که صحیح است، این که صحیح است اولی، باطل است دومی، به خاطر اینکه شک فعلی معتبره، شک فعلی در اولی نیست، استصحاب نداشته، در دومی هست استصحاب داشته. میگیم نه، این باطله. منشأ تفصیل قضیه استصحاب نیست، تفصیل ثمره بحث ما نیست. وجه تفصیل یه چیز دیگریه، ربطی به بحث ما نداره، ثمره بحث ما نیست. و اون اینه که در قاعده فراق فرمودن موضوع قاعده فراق شکیه که حادث بشود بعد العمل. اذا فرقت کلما مزا من صلاتک و طهورک فشککت، حدوث شک بعد باید بعد از مضی عمل باشد. شما اگر شک داری، وضو داری یا نه، بگی خب حالا رجاعا نماز میخونیم، بعد از نماز دوباره شک داری نماز صحیح یا نه، میگیم قاعده فراق جاری نیست. چرا؟ چون این شک در صحت و فساد قبل از نماز بوده، نه بعد از نماز. قاعده فراق توضیح المساله میمسند یه شک بعد از سلام اعتبار نداره، باید حادث بشود شک بعد از فراق از نماز. هم بعد از عمل حادث بشه، ما نمیدونم حادث بشه بعد، بعد از عمل. این بعد از عمل حادث نشده، این شک قبلنم بود، قبلنم شک داشتم که این نماز رو که میخونم صحیح یا نه. وجه تفصیل مشهور بین الفرعین این نکته، در فرع اول شک شما حادث شده بعد از نماز، بعد از نماز از غفلت آمدی بیرون، تازه شک کردی که آیا این نماز ما با طهارت بود یا نه، شک در صحت کردی و فساد بعد از عمل. روایات میگیره کل ما فرقت فشککت فمزه، قاعده فراق جاری میشود و این قاعده فراق هم حاکم بر استصحاب حدثه. حالا میخوای استصحاب تقدیری باشه یا فعلی فرق نمی کنه. به خلاف فرع ثانی شک شما حقیقتش و لبش بعد از نماز نیست، این دیگه شما و وجدانتون. کسی که یقین به حدث دارد بعد شک می کند وضو گرفته است یا نه، بعد غافل می شود، بعد نماز می خواند، بعد شک می کند، این شکش همون شک سابقه است. غفلت برطرف شد، دوباره شک زنده شد، این دیگه انصاف شماه. بله، شک جدید نیست. میگه نه، میگه این من من این شک داشتم تو خزینه ذهنم بود، از این شکم غافل شدم. نه حالا باز برای کی باز واضح بشود اینا، اینا منبعات خوبیه. ها امیه میمخوام امیر بگیم، یه وقت شما هست که بعد از نماز شک میکنی که آیا این نماز من صحیحه یا صحیح نیست، از واقعی یه رکوع داشته یا نه، شک حادث. اما شما شک میکنی نماز من صحیحه یا نه، از جد که بعد از اون حدثه من وضو گرفتم یا نه، این شک همون شک سابقه. من تا از اون شکت غافل شدی دوباره به اون شکت برگشتی. نمیگوین الان شک کردم، میگه دوباره اون شک سابقم زنده شد. اینه که روایات قاعده فراق جایی که شک در خزینه نفس هست، شک مال سابقه. مثل خیلی جا شما علم دارید، مطلب را میدانید و نمیدانید که میدانید در خزینه نفس هست، غافلید. به جوری که غفلت برطرف میشه میبینی که این همون سابقیه، ای بابایی بوده، ما ازش غافل بودیم. اینه که روایاتی که میگوید همینجور تفصیل دادن دیگه. آخوند در مجموع حرفش باطل، اصلا مرحوم آخوند بند کرده صحت صلات در اول و فساد صلات در اول را بندش کرده به قضیه استصحاب. میگیم غلطه، باید بندش میکردی، دوری از فقه، باید بندش بین میکردی که در فرع اول که نماز صحیح هست چون شکش حادث است، مجرای قاعده فراغ است، پس نماز اول صحیح است، به خلاف فرع دوم چون شکش شک سابق است، شک حادث نیست، نماز دوم محکوم بطلان است، قاعده فراغ نداره. وقتی قاعده فراغ نداشت بعد از نماز استصحاب زنده میشه، لا تنقض الیقین من شک. میگه این نمازایی را که خوندی این باطله. بقیه شیئون که ایشان تذکر دادن اینو بیانش بکنیم. مرحوم آخون شیخ انصاری ادعایی کردند و مرحوم آغازیام انکار کرد. این ادعا یه جای بحث داره، یک ناصافی داره، و اون ادعا اینه: مرحوم آخون فرمود اگر شما نماز میخوانی در حال نماز استصحاب حدث داری، اون نمازت باطله، قاعده فراغ نداره. اصلا یکی از مقدمات ثمره ای را که شیخ آخون آورده همینه. شما که در حال نماز داری نماز میخوانی، اگر استصحاب حدث داشته باشی، به عبارت صحیح‌تر اگر حدث ظاهری داشته باشی ولی خودت خبر نداری، بنا شد حکم ظاهری با بیخبری هم باشه، اگر شما حدث ظاهری داری این نماز باطل است و جای دیگه قاعده فراغ نیست. این ادعا را مرحوم آخون طبعا لشیخ کرد و او ثمره را بار کرد. مرحوم آغازی ها گفت نه، قاعده فراغ اطلاق داره. قاعده فراغ میگوید هر کجا شک کردی، شکت حادث بعد از عمل شد، اعتنا نکن. سوام این که در حال عمل حدث ظاهری داشتی یا نداشتی، یه اختلافیه بین اون علمین و این شاگرد. آیا قاعده فراق اطلاق دارد یا اطلاق ندارد؟ تو ذهن ما اینه که فرمایش مرحوم آغازی ها تمامه، قاعده فراق اطلاق داره. قاعده فراق میگه هر وقت شکت حادث شد، شکت حادث شد بعد از بعد از عمل به اون شک اعتنا نکن. اطلاق داره. ولو استصحاء، ولو حدث به حکم ظاهر، حدث ظاهری داشتی، اطلاق داره اینجا رو میگیره. منتها مرحوم آغازیا ادعا دارد که این اطلاق، این همه میگن ها آخون اینا قفلت کرده، منتها آغازیا میگه این اطلاق حاکم است بر اون استصحاب حدث ظاهری، حاکم است و مقدم بر اون تا آخر صلات، تا آخر صلات قبول داره اون استصحاب را. میگه یه حاکم بعد از اینکه نماز تمام شد دیگه جلو اون استصحاب را میگیره. آغازیا ادعاش اینه که این قاعده فراق حاکم است بر استصحاب بقا، ام جلو بقا را میگیرد. تو ذهن ما اینه که نه، قاعده فراق اطلاق دارد، این اطلاق مانع میشود از جریان اون حکم ظاهری حدوثم. اطلاقش به ذهن ما اینه کسی منکر نیست، اطلاق داره این. اطلاقش ایشون میگوید مانع است از جریان اون حکم ظاهری بقاان، ما میگیم لغو، ما میگیم این اطلاقش کاشف است از عدم جریان اون حکم ظاهری حدوثن. ما هم ثمره را منکریم، ما هم فرمایشون قبول داریم، منتها ایشون یک تقریب، ما به یک تقریب. چه اثری داشت که مرا تعبد کرد به حدث ظاهری، بعدم خودش باز میگه نماز صحیحه؟ چه لغو دیگه این؟ اینه که نشد دیگه. الان گفتیم نگفته، چرا؟ چون شکش حادث بعد العمل نیست. میگه اون شک همون شکه دیگه، الان تکرارش نکنین دیگه. بله، هر جا قاعده فراق جاری شد کشمون از اول استصحاب نبوده، اما کجا جاری میشه کجا جاری نمیشه بس سریع اینه، اونجایی که نکته لطیفیه. تأمل بفرمایید. هازا تمام الکلام، در اون چه در کفایه و شیخ فرموده است را در تنبیه اول، ما تنبیه اول را در کفایه تمام کردیم. یه مقداری هنوز باقی مونده، کلام آغازی هاست، مرحوم آغازی آمده فکر کرده، تأمل کرده، یه ثمره دیگه پیدا کرده. انشاءالله اگر عمری بود و توفیقی بود، شنبه بعد از شنبه سال نو